روزنامه روزنامه بله بله خبرهای داغ خبر داغ امروز ازدواج آنجلینا جولی با براد پیت سفر ناصر دیشا به مشهد بله بله های خبر داغ دارم جواب حسینی رفت آمریکا بله بله
کیوسک برنامه از رادیو پیام تهیه و اجرا پونه
شنوندگان محترم رادیو پیام با یکی دیگه از برنامه‌های کیوسک در کنار پونه عزیز در خدمت شما هستیم که امیدواریم برنامه امروز مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره. پونه جان سلام.
سلام حمید جان، خسته نباشی. سلام میکنم به شنونده‌های رادیو پیام، امیدوارم حال همه خوب باشه و عذرخواهی میکنم بابت این یکی دو هفته غیبت. امیدوارم که همه سلامت باشن و ما یکی دو هفتهی سلامت نبودیم ولی دوباره در خدمت دوستان هست.
خدا رو شکر که سلامت شدیم. خیلی بیماری سختی بود که هممون پشت سر گذاشتیم و خب شرایط اصلا شرایط مساعدی نبود برای اینکه بتونیم برنامه اجرا بکنیم.
بله.
ولی خب با همه این حرفا همه تلاشمون رو کردیم که برنامه ها سکوت نره و برنامه جایگزینمون برنامه های باشه که مربوط به روز جامعهمون باشه و خیلی در واقع پرت و پلا نزنیم دیگه. حالا یه جورایی در واقع تلاش کردیم که با کمک دوستان برنامه‌های درست و مناسبی رو پخش بکنیم به عنوان برنامه جایگزین. خب پونه جون بریم به سراغ ترانه امروز. بگو ببینم چه ترانه‌ای داریم.
ترانه امروز ترانه خیلی جدیدی نیست. طبق چند هفته اخیر من همش ترانه‌هایی که انتخاب کردم جدید نبودن، ولی خب ترانه قشنگی ارزش چندین و چند بار شنیدن رو داره. ترانه هست، اسمش تو را جویم، با صدای آرمان گرشاسبی. آرمان گرشاسبی خواننده گروه چارتار هست. شاید مثلا ما به اسم چارتار آهنگ ها رو بیشتر میشناسیم تا به اسم خواننده، ولی خب خوانندهش اسمش آرمان گرشاسبی هست. ولی این کار رو آرمان گرشاسبی به تنهایی انجام داده، یعنی ربطی به گروه چارتار نداره.
در واقع ترک جداگانه است. حالا مرا جویی یا کلن تو را
شما رو که می جویم، ولی اسم ترانه تو را جویی
قبلن هم فکر کنم قبلن مرا جستی، یعنی خیلی هم ولی مزاح بود دیگه، ببخشید. خب بریم به سراغ برنامه امروز.
برنامه امروز یه ذره خبرهای پخش و پلا و تکه تکه یه از این بر اون بر، به خاطر اینکه خب هم خبرهای یه خورده قدیمی تریه که مونده رو دستم باد کرده و خب بعضیاش که دیگه اصلا خیلی قدیمی شد و دیگه نمیگم، بعضیاش که حالا جالب تره. سعی میکنم که یه ذره خلاصه بگم و اینکه سعی میکنم جمع ببندم دیگه، چون خیلی از این بر اون بره، شاید یه خط ارتباطی بین خبرها خیلی نباشه. امیدوارم که دوستان رو خسته نکنه این
تعدادش نوع. وقتی زیاد بشه قاعدتا جذابم آره. میشه. خب
سریال قورباغه رو فکر میکنم خیلی از ما دیدیم، از سریال های موفق شبکه نمایش خانگی بود که تقریبا فکر میکنم حدود 2-3 ماه پیش تموم شد سریال قورباغه. سریال خیلی سبک جدیدی داشت در سبک سریال سازی های ایرانی و نوع بازیگری جدید بود، نوع فیلمبرداری جدید بود، کارگردانی جدید بود. کار مال هومن سیدی بود و اصولا هومن سیدی رو کسانی که پیگیر کاراش باشن میدونن که اصولا کارگردانیش یه سبک و سیاق جدیدیه، یعنی شاید ما خیلی سلیقه ایرانی ما خیلی عادت بهش نداره، یک مقدار خارج از چارچوب‌های ایرانی سازی هستش کاراش. خیلی بهش خورده گرفتن و انتقاد کردن که کپی برداری میکنه از سریال ها و فیلم های دیگه توی کاراش، ولی توضیحاتی که خودش میده و خیلی ها هم باش موافقن از جمله خود من فکر نمی کنم کپی برداری به این گفته باشن، این ایده گرفتنه و به نوعی کسی که داره حالا یه سبک متفاوتی رو کار میکنه، مثلا تو نقاشی اون کسی که داره اکسپرسیونیست رو نقاشی میکنه دلیل بر این نیستش که داره از نقاش های اکسپرسیون قبلی هی کپی میکنه، خب این یه سبکه، یه روش کاره و خب نقاش های متفاوت دارن روی همون سبک کار میکنن. سبک کار و فیلم سازی و سریال سازی هومن سیدی هم در حقیقت یه جورایی همونطور که گفتم خارج از اون اصول آشنا و شناخته شده ما ایرانی ها هست و به همین دلیل کسانی که حالا اهل فیلم و سریال های خارجی هستن سریع میگن ای کپی کرده از فلان فیلم، کپی کرده از فلان سریال، ولی من شخصا اینطور فکر نمی کنم و من فکر می کنم که فقط یک ژانر متفاوتیه، یک سبک متفاوتیه و الزاماً کپی برداری نیستش. به هر حال سریال قورباغه سریال موفقی بود، خیلی ها باب سلیقه‌شون نبود اون سبک و خیلی هم دوست داشتن، ولی در نوع خودش سریالی بود که خیلی سر و صدا کرد، خیلی خاص بود. آره خیلی نوع این شیوه کار در حقیقت. ولی چیزی که به طور خیلی خیلی مشخص در این سریال حالا بعد از کارگردانی خیلی مشخص بود و ویژگی برجسته سریال بود، بازی‌های سریال قورباغه بود که بازیگرانی که حالا ما میشناسیم و نوع بازیشون رو میبینیم هم تحت سیطره کارگردانی خاص هومن سیدی قرار گرفته بودن و بازی متفاوتی نسبت به بازی‌های خودشون در کارهای مشابه رو ارائه داده بودن.
حتی حالا استفاده از نابازیگرها یا مثلا کسانی که بار اول بود حتی جلو دوربین قرار می‌گرفتن خیلی مورد تشویق قرار گرفت هومن سیدی از این.
حالا نکته جالب و جدیدی که در سریال‌های ایرانی تا حالا شاید سابقه نداشته و برای سریال قورباغه اتفاق افتاده اینه که در بازار جشنواره کن سریال قورباغه حضور پیدا کرده. کمپانی آمریکایی اکسچنج سریال ایرانی قورباغه رو تو بازار جشنواره فیلم کن قراره که به خریداران بین المللی عرضه بکنه و با توجه به افزایش تقاضا برای سریال‌های خارجی توی کمپانی آمریکایی اکسچنج این تصمیم گرفته شده که سریال‌های موفق از کشورهای متفاوت رو این کمپانی یعنی خودش تصمیم گرفته که از کشورهای متفاوت بیاد سریال‌های موفق رو در بازار عرضه بکنه در بازار جشنواره کن و از ایران هم سریال قورباغه انتخاب شده که قراره در بازار 74مین جشنواره فیلم کن همونطور که گفتم در معرض فروش قرار بگیره. در حقیقت عرضه سریال‌های تلویزیونی تو بازار جشنواره فیلم حالا یا جشنواره معروفی مثل کن به ندرت اتفاق میفته، این چیزی نیستش که خیلی باب باشه، یعنی معمولا در بازار جشنواره کن فیلم ها بودن که به فروش میرسیدن یا به عرضه و در معرض خرید قرار میگرفتن، سریال ها نبودن. اما خب مفهوم بازارهای سینمایی هم تو چند سال اخیر و به خصوص در این یکی دو سال که جهان درگیر کرونا بود یه تغییراتی درش ایجاد شده و کمپانی‌های فیلمسازی هم روز به روز فعالیت خودشون رو توی عرصه محصولات تلویزیونی سعی می‌کنن که افزایش بدن و صرفاً خودشون رو محدود به کارهای سینمایی نمی‌کنن. خب این شده که حالا سریال ها هم در بازار جشنواره کن قراره که حضور پیدا کنن و همونطور که گفتم کمپانی اکسچنج سریال قورباغه رو قراره که ارائه بده. در سریال قورباغه که نویسنده و کارگردانش هومن سیدیان بازیگرای خیلی خوبی درش کار کردن و نوع بازی متفاوتی رو ازشون دیدیم، مثل صابر ابر، سحر دولتجایی، نوید محمدزاده و برایان اوشی که مدیر عامل کمپانی اکسچنج هست در این باره توضیح داده که هومن سیدی یک استعداد غیرقابل انکار و ستاره نوظهور ساخت فیلم و سریال هستش. فیلم های بلندی که ساخته تکامل نگاه فوق‌العاده این کارگردان رو نشون داده طی سالها و داستان های پرتعلیق و داستان هایی که جهانی هستند و صرفا ملی نیست، صرفا برای تماشاچی ایرانی در حقیقت نیست، باعث شده که این کمپانی اکسچنج توجهش به این سریال جلب بشه و اعلام کرده که خیلی خوشحالیم که این سریال فوق‌العاده رو قراره به تمام جهان عرضه بکنیم و پیشبینی میکنیم که این سریال میتونه در سراسر جهان خیلی موفق و محبوب بشه. خب همونطوری که میدونن دوستان من یه اشاره ایم بکنم که 74مین دوره جشنواره کن از تاریخ 6 تا 17 ماه جولای قراره که به صورت حضوری برگزار بشه و در کنارش هم قراره بازارش باشه که سریال قورباغه در این بازار شرکت
با یکی دو ماه تاخیر، معمولا هر ساله در ماه مای
خب به دو قسمت تقسیم شد دیگه امسال.
آره توضیحاتشو دادی. یکی از ویژگی های در واقع سریال قورباغه به نظر من این بود که تفاوت خط داستانی داشت با سایر سریال ها. معمولا در سریال های ایرانی این گونه است که در قسمت های اول و دوم جدا از شناخت شخصیت ها یک معما هم مطرح میشه و اون معما در طول سریال به چالش کشیده میشه، جاهایی و در واقع گره میخوره و به عمق داستان فرو میریم و جاهایی تلاش میشه که اون گره باز بشه و در نهایت حالا با باز شدن گره سریال هم تموم میشه. اما در مورد سریال قورباغه چیزی که میشه گفت اینی که از در واقع لحظه ابتدایی این سریال تا لحظه پایانی همچنان ما معماهای گوناگون، چالشهای گوناگون رو تجربه کردیم و فقط با یه معما روبرو نبودیم و خط داستانیش به شدت متفاوت بود با سایر سریال هایی که به صورت روال عادی در حتی نمایش خانگی میبینیم.
دقیقا همینطوره. خب یه خبر دیگه ای هم که یکی دو هفته پیش بیرون اومد، خبر خیلی کوتاه بود و شاید لابلای اخبار سینمایی که دوستان میخونن خودشون گم شده باشه، حالا من فکر کردم بد نباشه یه اشاره بکنیم. از اونجایی که خب نمیشه که برنامه کیوسک باشه و اسمی از اسقر فرهادی گلشیفته فرهانی بله نیاد خوب. من با گلشیفته فرهانی شروع میکنم، جلوتر برسیم راجع به اسقر فرهانی هم خبر دارم.
خیلی
گلشیفته فرهانی قبلا فیلم سنگ صبور رو کار کرده بود با کارگردان افغان فرانسوی عتیق رحیمی که یکی از به نظر من یکی از بهترین بازی‌های گلشیفته فرهانی در طول سال‌های فعالیتش در داخل ایران و خارج از ایران در فیلم سنگ صبور بود و حالا با همین کارگردان با آقای عتیق رحیمی همکاری جدیدی رو داره شروع می‌کنه که به زودی فیلم جدید عتیق رحیمی به اسم پورتس آف کال بر مبنای کتابی به همین نام از امین مالوف نویسنده لبنانی فرانسوی قرار این فیلم ساخته بشه و نقش اصلی، نقش اول این فیلم گلشیفته فراهانی هست. داستان این فیلم پورتس آف کال به کارگردانی عتیق رحیمی درباره یک زوج هست، مرد مسلمانه و زن یهودیه که بعد از جنگ جهانی دوم از همدیگه جدا میشن. داستان یه مقدار در تاریخ به عقب برمیگرده، زمان بعد از جنگ جهانی دومه و نقش اول و نقش اصلیش رو همونطور که گفتم گلشیفته فراهانی قراره بازی کنه و خب این هم خبر جالبیه برای کسانی که پیگیر کارهای گلشیفته هستن.
خب البته فکر میکنم همه پیگیر کارهای گلشیفته هستن و همه دنبال این که چه کارهای جذابی رو انجام میده و فکر میکنم تنها بازیگر زن ایرانی باشه که بعد از خروج از کشورش اینگونه موفق در سطح صحنه بین المللی ظاهر شده و فعالیت میکنه.
بله آره تقریبا میتونیم بگیم که از بین بازیگرها، حالا چه زن چه مرد، کسانی که مهاجرت کردن و از ایران، حالا چه به زور و اجبار مجبور شدن که از ایران بیرون بیان، چه اونایی که حالا خودشون خواستن و خواستن فعالیتشون رو در زمینه بازیگری خارج از ایران ادامه بدن، آره میتونیم بگیم که گلشیفته جز معدود کسانی بود که موفق بود. و البته خب
ما داریم در سطح هالیوود بازیگران دیگری مثل خانم آقداشلو، مثل نازنین بنیادی، مثل چندین بازیگر
آره،
زن دیگه هم
داریم. خیلی سال پیش بودن و میدونی راه خودشون رو پیدا کردن، نه که در اوج بازیگری خودشون در ایران حالا مهاجرت کرده باشن، ولی خب به هر حال دلایل زیادی شاید از عوامل موفقیت گلشیفته بوده. یکی از دلایل اصلیش تسلط گلشیفته فراهانی به چند زبان بود که خب این چند سالی جلو انداختش و به دلیل اینکه خب به فرانسه مهاجرت کرد و زبان فرانسه رو کاملا مسلط بود، زبان انگلیسی رو مسلط بود، کانکشن هایی که پیدا کرد خیلی سریع با هالیوود پیدا کرد، در نتیجه یعنی خیلی راحت تونست جای خودش رو پیدا کنه. البته استعداد بی‌نظیرش در بازیگری هم که قابل انکار نیست.
شرط اولش اصلا اونه.
دقیقاً. خب همونطور که قبلا گفته بودیم تو همین برنامه، فستیوال برلین قرار بود که فیلم قصیده گاو سفید درش شرکت بکنه. بهداشت صنایع‌ها کارگردان این فیلم هستش و بازیگرش مریم مقدم که از همشهری‌های خودمون هست. و هفته پیش یعنی چند روز گذشته در سازندگان قصیده گاو سفید روی فرش قرمز فستیوال برلین 2021 قدم زدن و عکس ها فوتوشات هایی که روی فرش قرمز ازشون بیرون اومد نشون میده که عوامل این فیلم در این اتفاق سینمایی حضور داشتن. همونطور که دوستان میدونن 71مین جشنواره فیلم برلین آغاز به کار کرده و فیلم قصیده گاو سفید ساخته بهداشت سنایی ها و مریم مقدم هم در بخش اصلی و بخش مسابقه جشنواره برلین امسال قراره که حضور داشته باشه، یعنی حضور داره و در سینماهای روباز شهر برلین این فیلم به نمایش در اومده. در 4 اکران اگر اشتباه نکنم این فیلم اکران داشته 4 بار و تمام نمایش های تمام اکران های جشنواره برلین امسال به خاطر کرونا قراره که در سینماهای روباز شهر برلین باشند. با اینکه وضعیت آمار کرونا در آلمان خیلی پایین اومده ولی به هر حال هنوز هم ریسک این که در سالن‌های سربسته آره بخوان اکران کنن رو نپذیرفتن. و
در مورد این فیلم من نمیدونم که باید از مریم مقدم تشکر کرد که بهداشت صنایع ها رو بعد از چند فیلم به این عرصه و به این سطح رسونده، یا بایستی برعکس از بهداشت صنایع ها تشکر کرد که
من فکر می‌کنم هیچ کدوم نباید تشکر کرد. این دو نفر در جای مناسب و زمان مناسب هم دیگر پیدا کردن و هیچ کدومشون شاید عامل موفقیت اون یکی نیستن، هر کدوم به نوبه خودشون
زحمت کشیدن،
آره کار خودشون رو داشتن میکردن، آدم‌های موفقی بودن، آدم‌های مستعدی بودن و حالا در لحظه‌ای که کلیک شدن با هم دیگه باعث شده که این همکاری و این رابطه خیلی موفقیت آمیز باشه. بله، فیلم قصیده گاو سفید یادآور فیلم جدایی نادر از سیمینه. این نظر منتقدان جشنواره برلین درباره این فیلم هستش. خب این فیلم در بخش رقابتی جشنواره برلین شرکت کرد، به روی پرده رفت و منتقدها و سینماگرها و داورهایی که فیلم رو تماشا کردن اولین برداشتی که داشتن و اولین توضیحی که راجع به این فیلم دادن این بوده که این فیلم اونها رو به یاد فیلم جدایی نادر از سیمین انداخته. پیتر دبروگ منتقد مجله ورایتی یا سامانه سینمایی ورایتی، اریک کان از ایندی وایر، سارا وارد از اسکرین، اینها منتقدان معروف سینمایی هستند که همشون در اکرانهای اولیه فیلمهایی که در جشنواره برلین حضور داشتن موفق شدن که فیلمهای بخش اصلی رو ببینن و درباره هر فیلمی هم خب نقدهای کوتاهی نوشتن و هر کدوم از این اسامی که اسامی بزرگی هستند در حقیقت به طور جداگانه درباره فیلم قصیده گاو سفید تمجید کردن، از داستان فیلم، از نوع کارگردانی و ساخت فیلم و بازی‌های درخشان و پردقت این فیلم و گفتن که این کارگردان جوان یعنی بهداشت صنایع ها صدا این نوع در سینمای ایران و چه بسا در سینمای جهان هستش. و اکثر منتقدان همونطور که گفتم فیلم قصیده گاو سفید رو یادآور فیلم جدایی نادر از سیمین اصغر فرهادی و همچنین فیلم شیطان وجود ندارد محمد رسولوف دونستن و گفتن با توجه به اینکه هر دوی این فیلم ها فیلم های بسیار موفق و شناخته شده در سطح جهانی هستند، بنابراین این رو به عنوان یک نقد بسیار مثبت برای فیلم قصیده گاو سفید اعلام کردن و گفتن که فیلمی که بتونه در این لیست و پشت سر اونها قرار بگیره یعنی از استانداردهای بالایی برخوردار هستش. خب درباره جشنواره برلین هم که خب همونطور که میدونیم در دو مرحله انجام شد امسال. مرحله اولش تو ماه مارش بود، از اول تا پنجم مارش به صورت مجازی بود و الان داره مرحله دومش که به صورت حضوری هست برگزار میشه که بازار فیلم هم داره.
خیلی هم عالی.
خب خبر بعدی تا قبل از اینکه از جشنواره برلین گذر کنیم درباره جشنواره برلین هست. ما یه فیلم دیگه هم امتحان بگیرم هم می‌دازم.
بفرمایید.
یه فیلم دیگه هم امسال تو جشنواره برلین داریم از ایران، منتها نه در بخش مسابقه، در بخش فیلم اولی ها. یادت چه فیلمی بود؟
نه.
فیلم منطقه پایانی در بخش کارگردانانی که فیلم اولشون بوده و
یکی دو هفته پیش
بله استعداد کارگردانیشون یعنی یه جورایی توجه جشنواره برلین رو به خودش جلب کرده. خب ما به عنوان بهترین فیلم اول فیلم منطقه پایانی یعنی به عنوان بهترین فیلم اول کارگردانی که اولین فیلمش رو ساخته شناخته شده. اولین اکران جهانی منطقه پایانی روز 20 ماه جون در مرکز فرهنگی آرته در برلین برای مخاطبان به نمایش در اومد و بردیا یادگاری از بازیگران این فیلم بود که بسیار مورد توجه قرار گرفته بود بازیش و نتیجه اکران فیلم این بود که جایزه ویژه هیئت داوران 71 جشنواره فیلم برلین برای بهترین فیلم اول به منطقه پایانی رسید. کارگردان بردیا یادگاری که خودش بازی هم کرده و خیلی هم بردیا یادگاری از این بابت خوشحال بوده و بسیار تشکر کرده از برگزار کنندگان جشنواره برلین و با این جمله در اینستاگرامش تشکر کرده که جایی که من دیده نشدم شما من رو دیدید.
این خیلی مهمه، این یعنی این مهمترین بخشی هست که شاید مردم ما با این همه استعدادشون در عرصه ملی کمتر دیده میشن ولی در عرصه بین‌المللی انقدر به درستی دیده میشن. این اتفاق بزرگی هست که شاید در طول 40 سال گذشته کمتر بهش توجه شده و شاید اصغر فرهادی یا عباس کیارستمی یا این گونه کارگردانان ما این راه رو شروع کردن برای اینی که این استعدادها که در داخل کشور انقدر کمتر دیده میشن رو به عرصه بین‌المللی معرفی بکنن، از جمله پیمان معادی که خب با جدای نادر از سیمین این گونه اصلا وارد هالیوود شد.
دقیقا همینطوره. من نمیدونم چقدر وقت داریم.
به اندازه 7-8 دقیقه هنوز زمان داریم.
خیلی خب، پخش کننده داخلی قهرمان اصغر فرهادی هم مشخص شد. خانه فیلم در تدارک گسترده برای پخش فیلم اصغر فرهادی هستش. سعید خانی مدیر عامل خانه فیلم قرارداد پخش داخلی قهرمان به کارگردانی اصغر فرهادی رو جهت اکران سراسری در ایران با این شرکت امضا کرده و خب فیلم قهرمان رو مثلا میدونیم که کمپانی ممنتو خریده، پخش سراسری جهانیش در دست کمپانی ممنتو پیکچرز هست و خیلی عجیبه، اینم باز از عجایب سینمای ایرانه که مثلا یه فیلمی که کارگردان ایرانی داره دست آخر در ایران مثلا یک پخش کننده براش پیدا میشه در حالی که در جهانی مشکل رو نداره. در فیلم قهرمان اصغر فرهادی امیر جدیدی، محسن تنابنده، فرشته صدر رفایی و سارینا فرهادی دختر اصغر فرهادی و یه جمع دیگه از بازیگران که اغلبشون چهره‌های جدیدی هستن ایفای نقش کردن. اولین نمایش این فیلم در بخش مسابقه 74 دوره فستیوال کن در کشور فرانسه خواهد بود همونطوری که میدونیم و اینطور پیش بینی شده که با مساعد شدن شرایط کرونا در کشور داخل کشور یعنی در ایران فیلم قهرمان برای اکران مفصل قراره که در پاییز توسط خانه فیلم آماده بشه که به صورت سرتاسری در سرتاسر کشور اکران بشه و تا اون موقع هم امیدوار هستن که کل محدودیت‌های کرونایی برای سینما از بین بره. ولی من فکر میکنم قبل از اینکه داخل ایران این فیلم اکران بشه بعد از جشنواره کن در سطح اروپا اکران خواهد شد. بله،
یعنی جزء اولین فیلم هایی هست که حداقل در کشور سوئد هم میاد و نمایش داده خواهد شد.
بله. خب یک فیلم دیگه از ایران در بخش دو هفته کارگردانان کن جشنواره کن قراره که شرکت بکنه. کاندیداهای دوربین طلایی بخش دو هفته کارگردانان فستیوال کن 2021 معرفی شدن. فیلم جاده خاکی ساخته پناه پناهی از ایران قراره که در این بخش جشنواره کن شرکت بکنه، یعنی تو مرحله پذیرش مورد پذیرش قرار گرفته. فهرست کاندیداها که بیرون اومده جز اولین فیلم هایی که به صورت قطعی مشخص شده که قراره در بخش دو هفته کارگردانان در جشنواره کن امسال به نمایش در بیان فیلم جاده خاکی پناه پناهی بوده. در معرفی این فیلم جاده خاکی پناه پناهی اینجور اومده که فیلم به صورت داستانگویانه و به صورت کلاسیک سینمای ایران هست و داستان اصلی تراژدی خانوادگی هست که با طنز به صورت بسیار ظریفی آرایش شده و این تراژدی خانوادگی قراره که به نمایش در بیاد.
یعنی بالاخره این فیلم طنزه ولی
تراژدی هستش، داستان اصلی تراژدی هستش که به صورت طنز و خیلی ظریف بیان میشه. حسن معجونی پانتا پناهی ها در این فیلم بازی میکنه، البته بازیگران دیگه هم هستن ولی این دوتا از چهره های شناخته شده هستن. ریاست بخش دو هفته کارگردانان در فستیوال کن از سال 2019 به این طرف به پائولو موریتی رسیده و پائولو موریتی یعنی هر سال از سال 2019 به این ور هر سال همین آدم بوده که ریاست این بخش رو داشته و امسال 53 دوره بخش دو هفته کارگردانان هستش. از مشخصات دو هفته کارگردانان جشنواره کن کارگردان هایی هستند که خودشون در حقیقت اقدام میکنن برای اینکه فیلمشون رو به جشنواره ها عرضه کنن، یعنی معمولا کارگردان هایی هستند که شناخته شده نیستن و اینطوری نیستش که حالا مثلا فستیوال ها دنبال اینا بیان و کارگردان خودشون اقدام میکنن و آمادگی این رو دارن که پذیرفته نشن در بسیاری از جشنواره ها. ولی خب این فیلم پناه پناهی به نام جاده خاکی در جشنواره کن پذیرفته شد.
بسیار هم عالی. خب دیگه وقت نداریم ما. خب پونه جان دیگه فرصتمون رو به پایان هست و دیگه زمانی نداریم برای اینکه
یه خبر خیلی خیلی کوچیک بگم و بعد خدافظی بکنیم. امروز راجع به گلشیفت فراهانی یه خبر کوتاه دیگه هم داشتم، اینم بگم که سریال هجوم با زیرنویس فارسی در اپل تیوی قراره که به زودی در دسترس همگان قرار بگیره. اپل تیوی پلاس تاریخ عرضه سریال هجوم با بازی گلشیفت فراهانی رو اعلام کرده و این سریال علمی تخیلی 10 قسمتی که گلشیفته فراهانی درش نقش اول زن رو بازی میکنه 22 اکتبر قراره که در اپل تی وی پلاس در دسترس همگان باشه و میشه که تماشا کرد. حالا کسانی که اپل تی وی پلاس رو دارن میتونن که منتظر باشن این مینی سریال 10 قسمتی رو ببینن.
یه توضیح در ارتباط با اپل تی وی هم بدم من که اپل تی وی هم مثل نتفلیکس، اچ پی او، مثل سیمور، مثل سویت پلی، مثل اینها هست که شما میتونید که در واقع آبونمان یه ماهیانه ازش خریداری بکنید و فیلم ها و حتی دیزنی هم این رو داره، میتونید از طریق تلویزیون های هوشمندتون یا احیانا با دستگاه های مختلفی که خود اپل تیوی یک دستگاهی هم جداگانه داره که میتونید با تهیه کردن اون و خریدن اشتراک ماهیانه در واقع محصولات فرهنگی داخل این مجموعه یا پلتفرم رو به سادگی تماشا بکنید. ظاهراً در اپل تیوی نوع اشتراک ها هم متفاوت هست، مثلا مثل اشتراک گولد که شما دسترسی پیدا خواهید کرد مثلا به ژانرهای مختلف یا احیاناً میتونید به دسترسی به کانال های ورزشی پیدا بکنید یا احیاناً چیزهای دیگه، حالا بسته به اون اشتراکی دارید که تهیه میکنید. این که برای دیدن این سریال اگر اقدام کردین حتما اولاً از اکتبر به بعد این اقدام رو بکنید و اگرم میخواین که در واقع اشتراکی رو بخرید حتما مطالعه کنید که اگر میخواین این سریال هم داخلش باشه کدوم اشتراک رو باید تهیه بفرمایید. خب خیلی ممنونم از پونه عزیز. میریم تو را جویم با صدای آرمان گرشاسپی رو به اتفاق میشنویم. ممنونم از تو پونه جان به خاطر برنامه امروز.
خیلی ممنونم از اینکه این وقت در اختیار من گذاشتی و خیلی ممنونم از شنونده‌ها که گوش کردن. امیدوارم که روز و هفته خوبی داشته باشن. تا هفته آینده خداحافظ.
روزت بخیر باشه.
تو می روی و دیده من مانده به راحت، ای ماه سفر کرد خدا پشت و پناهت، ای روشنی دیده سفر کرد. آینه ای بر سر راهت. آن شب نمه افتاده به خاکم I'm